قلم جوړ کړی دی خپل تجربو نه استفاده کوو ک چیرته مونږ سره زراعت او مونږ حمایتو کې کېده چې مونږ د باغون توسط ورک نورم ډیر شي مونږ
ساعت 6 و نیم شب به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو سودی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان فردا در اسلام آباد برگزار می شود. طالبان این نشست را مهم می دانند.
نقش آنها بسیار مهم است، به ویژه در زمینه همکاری و کمک به مردم افغانستان که از جنگ بیرون آمدند.
چرا محل برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی در باره افغانستان پاکستان انتخاب شده؟
معمولا کشورهایی که کنفرانس های بین المللی یا نشست های بین المللی را مطرح می سازند کان ها منافع خود دارند.
امروز شنبه 18 دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجرین.
وقت مهاجر شوی هر امکاناتی هم که باشه مهاجر هستی. این خیلی سخت است، اما حالا مجبور شدیم و این را انتخاب کردیم.
بیشتر در گزارش در جریان همین برنامه. و توزیع پاسپورت در کابل سر از فردا دوباره آغاز می شود.
رئیس اداره پاسپورت حکومت طالبان گفت این روند در حال حاضر تنها برای شهروندان کابل و اعضا و نیروهای حکومت طالبان آغاز خواهد شد.
نخست خبرها را بشنوید که سید سمیع عباس پیشکش می کند.
در آغاز سرخط خبرها، انفجار دیگر کابل را تکان داد. حکومت طالبان می گوید در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد یک سلسله خواست‌های مشخص را طرح خواهد کرد. یک کاندید شاروالی در ولایت خیبر پختونخوا با ضرب گلوله کشته شد. مشروع اخبار: در نتیجه یک انفجار در کابل شام امروز یک تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی شام امروز در مربوطات حوزه دوم امنیتی کابل رخ داده است. مسئولان وزارت داخلی حکومت طالبان میگویند این حادثه به اثر انفجار بالون گاز یک موتر صورت گرفته. انجینیر اعظم معاون سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان با ارسال پیام نوشته‌ای به رادیو آزادی گفت زخمیان به شفاخانه منتقل شدند و تحقیقات در مورد حادثه جریان دارد. حکومت طالبان میگوید در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد یک سلسله خواست‌های مشخص به شمول به رسمیت شناختن حکومتشان را مطرح خواهند کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر خواست‌های حکومت طالبان که قرار است در این اجلاس مطرح شود روشنی انداخت.
نقش این سازمان بسیار مهم است. علاوه بر آن همکاری با ملت جنگ زده افغانستان، موضوع کمک‌ها و سرمایه‌گذاری و همچنان همکاری در بخش امنیت و موضوع به رسمیت شناختن همه در آجندا شامل خواهند بود.
قبل از این پاکستان میزبان این اجلاس گفته بود که در اجلاس فردا اعضای این سازمان وزرای خارجه و دیپلماتان روی این موضوع بحث میکنند که برای بیرون کردن افغانستان از بحران چه کرده میتوانند. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. رئیس اداره پاسپورت افغانستان میگوید که سر از فردا توزیع پاسپورت در کابل هم از سر گرفته می شود. عالمگل حقانی در این مورد امروز در یک نشست خبری معلومات داد. آقای حقانی افزود برای گرفتن پاسپورت باید فرمه ها آنلاین پر شوند، اما به گفته او فرمه ها نو شدند. او همچنان گفت افرادی که تذکره ولایات را دارند در کابل پاسپورت گرفتن نمی توانند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت داریم. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برای اشتراک در جام آسیا فردا سفر خود را آغاز میکند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
قرار است فردا تیم زیر 19 سال افغانستان با جهت اشتراک در جام آسیایی از کابل به طرف امارات متحده عربی سفر نماید. بعد از آن تیم زیر 19 سال افغانستان با وست اندیز سفر خواهد نمود. هدف این سفرشان اشتراک در جام جهانی خواهد بود.
جام جهانی تیم‌های کرکت زیر 19 سال روز 14 جنوری تا 5 فوریه سال 2022 در وست اندیز برگزار می‌شود. افغانستان در گروه سی با پاکستان، زیمبابوه و پاپوانیوگینی بازی می‌کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یک کاندید شاروالی در ولایت خیبر پختونخوا با ضرب گلوله کشته شده است. پلیس میگوید عمر خطاب شیرانی شب گذشته در منطقه دیره اسماعیل خان با فیر دو موتورسیکل سوار که از محل حادثه فرار کردند جان داد. شیرانی که عضو حزب نشنل عوامی پاکستان بود در انتخابات شاروالی که فردا 19 دسامبر برگزار می شود کاندید بود. یک رهبر حزب نشنل عوامی به بخش مشال رادیو آزادی گفت که جسد شیرانی امروز صبح در پیشروی خانه‌اش پیدا شد. مسئولیت این قتل را تا حال کسی به عهده نگرفته است. عضو کمیته مرکزی جنبش تحفظ پشتون شاهد شیرانی به رادیو آزادی به رادیو مشال رادیو آزادی گفته است که عاملان قتل عمر خطاب شیرانی باید به زودترین فرصت به پنجه قانون سپرده شوند.
در این کشور یک نفر که در انتخابات شرکت می کند، یک شخص با صلاحیت یا یک وکیل و یا رهبر یک حزب سیاسی به ترتیب کشته می شود که 10-11 ساعت از او معلومات به دست نمی آید. از این رو جنبش تحفظ پشتون می خواهد که قاتلان او به زودترین فرصت شناسایی شوند.
پلیس دره اسماعیل خان می گوید که عملیات برای پیدا کردن عاملین قتل شیرانی آغاز شده است. اداره انرژی اتمی ایران ادعای اداره بین المللی انرژی اتمی را رد کرد که گفته است در گم شدن کمره‌های تفتیش در تأسیسات اتمی کرج در نزدیکی تهران که سنترفیوژها را تولید می‌کند ایران دست دارد. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز در مورد وضاحت ایران درباره گم شدن این کمره‌ها اظهار شک کرد، اما اداره انرژی اتمی ایران امروز در اعلامیه‌ای گفته است که این کمره در یک حمله تخریب شده که ایران مسئولیت آن را به دوش اسرائیل می‌اندازد. ایران در اواخر به اداره بین المللی انرژی اتمی اجازه داد که این کمره را تبدیل کند، اما رئیس این اداره دیروز گفت ایران درباره گم شدن وسایل حافظه این کمره وضاحت قناعت بخش نداده است. دیروز در پایان دور اخیر مذاکرات در مورد برنامه‌های اتمی ایران در ویانا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی در اعلامیه‌ای مشترک گفتند که در این مذاکرات صرف پیشرفت تکنیکی مشاهده شد و این مذاکرات با سرعت به سمت پایان راه می‌رود. و امریکا میگوید طرح نو روسیه در مورد امنیت اروپا برایش قابل قبول نیست. وزارت خارجه روسیه دیروز ابدی دسامبر گفت طرح را اعلان کرده است که بر اساس آن مسکو میخواهد در ترکیب امنیتی اروپا بعد از جنگ سرد تغییرات تهدابی ایجاد شود. در این طرح روسیه خواهان محدود شدن گسترش ناتو به سمت شرق از جمله همکاری این پیمان با گرجستان و اوکراین شده است. مسکو در حالی که این طرح را به آمریکا و دیگر کشورهای عضو ناتو فرستاده، از آمریکا به طور خاص خواهان مذاکره دو جانبه شده است. اما ایالات متحده میگوید بدون متحدان اروپایی و شرکای خود در هیچ مذاکرات سهم نخواهد گرفت. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 6. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4. مزار شریف آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 3. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 3. و سرانجام جلال آباد آفتابی و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 2 درجه پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما، از همراهیتان تشکر. اکنون می‌پردازیم به گزارش ها. حکومت طالبان میگوید در نشست سازمان همکاری اسلامی OIC خواستهای مشخصی را مطرح خواهد کرد. قرار است این نشست درباره افغانستان فردا در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود. طالبان هیئت را برای شرکت در نشست OIC امروز به پاکستان فرستاد. بیشتر در این گزارش.
یک هیئت طالبان بر رهبری امیرخان متقی برای شرکت در نشست سازمان همکاری های اسلامی وارد اسلام آباد شده است. اگرچه هدف اصلی نشست سازمان همکاری های اسلامی درباره افغانستان جلب کمک برای جلوگیری از گسترش بحران انسانی در این کشور است، اما طالبان با یک دستور کار مشخص در این نشست شرکت می کنند. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، به رادیو آزادی می گوید اولویت آنها در این نشست گسترش همکاری میان کشورهای اسلامی انسانی و کمک‌های اقتصادی، بشردوستانه و دیپلماتیک به افغانستان است.
نقش آنها بسیار مهم است، به ویژه در زمینه همکاری و کمک به مردم افغانستان که از جنگ بیرون آمدند. سرمایه‌گذاری در اینجا، همکاری برای امنیت منطقه‌ای و به رسمیت شناختن حکومت هم در دستور کار است.
پیش از سفر به پاکستان، امیرخان متقی در صحبت در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی کابل این دیدار را مهم خواند. او گفت در آنجا روی موضوعات بشری، اقتصادی و سیاسی بحث خواهد شد. مقامات پاکستانی که میزبان نشست سازمان همکاری‌های اسلامی در مورد افغانستان هستند، میگویند در تلاشند تا توجه جهان را به وضعیت بد افغانستان جلب کنند. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، شب گذشته در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی پاکستانی به نام بول هشدار داد در صورت عدم رسیدگی به وضعیت افغانستان، منطقه و جهان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
ما در تلاش هستیم تا توجه نه تنها امت اسلامی بلکه تمام جهان را به این واقعیت جلب کنیم که وضعیت افغانستان بحرانی است. آنجا یک بحران بشری در حال رخداد است و خدای ناکرده اگر اقتصاد این کشور سقوط کند، مشکلات و چالش هایی که نزدیک به 38 میلیون افغان با آن روبرو هستند دامنگیر کل منطقه خواهد شد.
آگاهان مسائل سیاسی میگویند سازمان همکاری اسلامی نیز در این کنفرانس خواسته های خود را با طالبان مطرح خواهد کرد. عزیز معراج به رادیو آزادی میگوید
کشورهای عضو کنفرانس باید متقاعد شوند و از منافع آنها باید محافظت شود. نگرانی هایی که درباره تروریسم دارند در این قسمت نیز برایشان اطمینان بدهند. در آن صورت ممکن است که این کشورها برای کمک به افغانستان تشویق شوند.
سازمان همکاری های اسلامی زمانی که جمهوریت در قدرت بود، جنگ طالبان علیه دولت افغانستان را محکوم کرد و از آنان خواست تا از طریق گفتگو به درگیری ها پایان دهند. این سازمان همچنان بر حقوق بشر در افغانستان به ویژه کار و تحصیل زنان، آزادی بیان و آزادی های فردی تاکید کرده و بارها گفته است که اسلام خشونت را محکوم می کند.
شنیدید که قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی OIC در مورد افغانستان فردا یک شنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود. یک هیئت طالبان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان برای شرکت در این نشست امروز به اسلام آباد رسید. هدف نشست جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان خوانده شده است. در آغاز گفتگوی تلفنی که با عزیزالدین معارج دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان چرا به میزبانی پاکستان برگزار می شود؟
معمولا کشورهایی که کنفرانس های بین المللی یا نشست های بین المللی را مطرح می سازند، کان خواه منافع خود دارند و کشورهایی که معمولا حمایت می کنند یا از او پشتیبانی می کنند و همچنان جای محل را تعیین می کنند یا مربوط منافع کشور اولی یا کشور ثانی می باشند یا کشورهای ثالث منفعت خود دارن یا منافع مشترک دارن. بنا عربستان سعودی چنین مطرح کردن یا مبتکره چنین کنفرانس بودن، البته از منابع پولیش هم از کمیته رابط عالم اسلامی یا اسلام ورد اسلامیک ورد یونین ساده میشه و منافع مشترک با اسلام آباد دارن، به خاطر کشور پاکستان یا مرکز آن را استانبول تعیین کردند.
آقای معارج، پاکستان با میزبانی نشست سازمان همکاری اسلامی به دنبال چیست؟
معمولا یک از کشورهایی که مجری تمام اهداف پیشبرد اهداف کشورهای غربی خصوصا ناتو در طول 20 سال پاکستان بودند و پاکستان در مسائل داخلی افغانستان اشتغال داشتن و حتما در این وقتا امریکا چون تغییر سیاست کرده در این مورد بجای اسلام آباد دوحه یا بجای پاکستان کردن قطر انتخاب کردن حافظ منافع خود ساختن. در این صورت پاکستان هم منافع شخصی خود در جزو منافع شخصی خود هم است، به اون خاطر یا کوشش داره تا که در مسائل افغانستان به مجامع جهانی نشان بده که بسیار دست بالا داره که از این طریق در طول 43 سال پاکستان است بحران ها یا جنگ های داخلی افغانستان منفیت حاصل نموده، بخاطر این منفیت خود نمیخواد که از دست بده.
آقای معارج، انتظار می رود نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان و نماینده ویژه جرمنی برای افغانستان و پاکستان نیز در نشست فردا در اسلام آباد اشتراک کنند. در حالی که هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، حضور آنها در این نشست درباره افغانستان به چی معناست؟
این تعدی اروپا زیادتر کوشش داره که مثلا مسئله افغانستان خود را زیادتر دخیل بسازه به خاطر شوه مهاجرین با کشور اروپا که سالانه تقریبا 1 یا 2 میلیارد مصرف دارن. این تعدی اروپا با کشور ترکیه میپردازه تا جلای مهاجرین را بگیره و یا مهار بسازه. به خاطر زیادتر علاقه بندستن مثلا در مسئله افغانستان حد نشست اکسپورت گرفته خانه خواه نماینده اتحادیه اروپا در اشتراک واجیده و یکی کشور آلمان میخواه که مثلا در این نشست ها اشتراک داشته باستن. آلمان هم در جستجوی مسئله بیشتر مهاجرین افغانستان و همچنان میخواه که مثلا در ایسی افغانستان زیادتر کوشش داره که مثلا خود شریک بسازه.
کشورهای اسلامی چگونه میتوانن از بحران انسانی و فروپاشی اقتصادی در افغانستان جلوگیری کنند؟
میتونم مثلا باید یک کشور مردم مسلمان کمک اقتصادی کنه از این بحران اقتصادی افغانستان نجات بتیم، مثلا از این بدبختی بشری که فعلا افغانستان بشه رو برو هستن، از اقتصادی و از رسیدن زمستان و همچنان زیاد کوشش دارم مثلا که این قحطی و این بدبختی باعث تقوی داعش خراسان در افغانستان نشه.
گفتگوی بود با عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
قرار است روند توزیع پاسپورت در شهر کابل پس از یک وقفه فردا یکشنبه از سر گرفته شود. بیشتر تا دقایق بعد گزارش در این باره داریم. اما اکنون آنچه حملات هدفمند بر عالمان دین در افغانستان خوانده می شود نگرانی های را بار دیگر به همراه شده. یک روز پس از آن که یک عالم دین در انفجار در کابل زخمی شد، یک عالم دیگر به نام مولوی بسم الله شاکر در حمله مردان مسلح ناشناس صبح امروز در کابل جان باخت. مسئولیت هر دو رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته و وزارت داخلی طالبان گفته که به دنبال عاملان این رویداد هاست. بیشتر در این گزارش.
در ادامه حمله های هدفمندانه بر عالمان دین، صبح امروز مولوی بسم الله شاکر در کتل خیرخانه در ناحیه 17 شهر کابل از سوی افراد ناشناس کشته شد. آقای شاکر رئیس دیپارتمنت عربی در دارالعلوم کابل نیز بود. منابع از محل رویداد میگویند که آقای شاکر هنگامی آماج گلوله قرار گرفت که برای ادای نماز صبح از خانه به مسجد میرفت. وزارت داخلی طالبان این رویداد را تایید کرده و میگوید که نیروهای امنیتی طالبان این رویداد را بررسی میکنند و عاملان آن را باز داشت خواهند کرد. صبح روز جمعه نیز عبدالسلام عابد عالم دین و خطیب مسجد عبدالرحمن شهر کابل در نتیجه انفجار ماین کارگزاری شده در موتر حاملش با 4 تن از همراهانش زخمی شد. این حمله ها باعث نگرانی عالمان دین و شهروندان کشور شده است. اما مسئولان طالبان میگویند که از وقوع رویدادهای مشابه جلوگیری خواهند کرد. عاقل جان اعظم معاون سخنگوی وزارت داخلی طالبان بر رادیو آزادی میگوید که عاملان این رویدادها به زودی بازداشت خواهند شد.
وقوع چنین رویدادها از سوی دشمنان صلح افغانستان بر عالمان دین امارت اسلامی را ناراحت کرده است. ما این رویدادها را به گونه جدی نکوهش میکنیم. امارت اسلامی برای تامین امنیت عالمان دین اقدامات جدی کرده است، اما همه تلاشمان را میکنیم تا از وقوع موارد مشابه جلوگیری کنیم و نیز عاملان این دو حمله اخیر را بازداشت و به پنجه قانون میسپاریم.
کارشناسان امور امنیتی میگویند که انتظار میرفت پس از روی کار آمدن طالبان حمله های هدفمند و جرم های جنایی پایان یابد، اما تاکنون نیز این رویدادها ادامه دارند. آنان میگویند که چون این رویدادهای ادعای طالبان را درباره تامین امنیت شهروندان کشور زیر پرسش می آورد. کارشناس امور نظامی و امنیتی عبدالباری عارض بر رادیو آزادی میگوید که مردم انتظار دارند که طالبان برای مسئولیت کار کنند و امنیت آنان را تامین کنند.
در اساس افغانستان از 20 سال به این طرف قربانی حملات تروریستی است. او با آمدن طالبان توقعات طوری بود که جنگ به صفر برسه و امنیت تامین باشند. اما با آن هم متاسفانه بعضی حملات تروریستی که منصوب به بعضی گروپ های تروریستی فکر می شود با وقوع می پیونده. از طالبان تقاضایی است که در برابر چنین حملات تروریستی مبارزه جدی بکنه و امنیت مردم تأمین کنند.
افزون بر ترور عالمان دین، کشته شدن افسران و سربازان پیشین نیروهای امنیتی نظام پیشین و ترور بزرگان قوم نیز با واکنش‌ها و نگرانی جامعه جهانی روبرو شده است. این رویدادها با گذشت هر روز بیشتر می‌شوند. به روز پنجشنبه در نتیجه حمله بر خانه یک عالم دین در ولسوالی خیوه ننگرهار 3 تن جان باختند و 2 تن دیگر نیز زخم برداشتند. شنبه شب نیز 3 بزرگ قوم در نتیجه تیراندازی 3 حمله کننده ناشناس در ولسوالی کامه ننگرهار جان باختند و حمله کنندگان از محل رویداد فرار کردند. در دوره حاکمیت نظام جمهوری طالبان مسئول چنین رویدادهایی دانسته می شدند، اما اکنون با روی کار آمدن حکومت طالبان نه تنها اینکه این حمله ها همچون گذشته ادامه دارند، بل مسئولیت آن را نیز هیچ کسی یا گروهی به عهده نمی گیرد و طالبان علت آن را خصومت های شخصی می دانند.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه‌ها ساعت 1:30 نشر می شود.
شش و 51 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. سپاس که با ما همراه هستید. در این مجله خبری رادیو آزادی گزارش ها را ادامه می دهیم. روند توزیع پاسپورت در شهر کابل فردا یکشنبه از سر گرفته می شود. مسئولان ریاست پاسپورت و وزارت داخلی حکومت طالبان امروز در نشست خبری گفتند که درخواست های باشندگان ولایت ها برای دریافت پاسپورت در مرکز تا 22 ماه جدی پذیرفته نخواهد شد. در همین حال مردم عام از حکومت طالبان می‌خواهند که ارائه خدمات ریاست پاسپورت را همشمول و متداوم سازند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان ریاست پاسپورت حکومت طالبان در نشست خبری در کابل اعلام کردند که روند توزیع پاسپورت در پایتخت فردا از سر گرفته می شود. عالم گل حقانی رئیس اداره پاسپورت حکومت طالبان گفت این روند در حال حاضر تنها برای شهروندان کابل و اعضا و نیروهای حکومت طالبان آغاز خواهد شد. به گفته آقای حقانی به کسانی که در حکومت پیشین به خاطر دریافت پاسپورت فرم آنلاین خانه پوری کردند و پول تعرفه هایشان را در بانک پرداخت کردند ارجحیت داده می شود.
د پاسپورت هغه درانه غوښتونکي چې آنلاین فرمونه او غوښتنه
کوي درخواست کنندگان محترمی که قبلا به فرم‌های آنلاین و درخواست‌های پاسپورتشان احکام داده شده است میتوانند به خاطر بایومتریک و دیگر کارهای قانونی باقی مانده روز یکشنبه 28 ماه قوز به ریاست عمومی پاسپورت تشریف بیاورند و دیگر افرادی که ثبت نام آنلاین کردند روز دوشنبه به این ریاست مراجعه کنند.
به گفته آقای حقانی فعالیت روزهای پنجشنبه ریاست پاسپورت به اعضا و نیروهای حکومت طالبان اختصاص یافته است. رئیس پاسپورت هشدار داد که با کمیشنکاران و متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت. فعالیت ریاست پاسپورت کابل در 4 ماه اخیر 2 بار متوقف شد و حتی برخی بیماران و دانشجویان هم نتوانستند در این مدت موفق به دریافت پاسپورت در هنگام ضرورت شوند. این موضوع با انتقادات زیادی از شهروندان افغانستان مواجه شد. اما حالا شماری از باشندگان کابل از آغاز دوباره فعالیت ریاست پاسپورت ابراز خرسندی می کنند و از حکومت طالبان می خواهند که این روند را دائمی و همشمول سازد. فاطمه و مصطفی دو تن از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفتند.
از دوباره شروع شدن فعالیت هایشان اطلاع دادن یه جای بسیار خوشحالی است برای شهروندان. زیرا این ریاست اگر باز باشن می تانه خیلی از مشکلات مردم حل بشه.
خوشمندیم که دوباره این پروسه که شروع میشه و همه مردم توجه جدی شوه و این روند تا ختم کسایی که پاسپورت در کارشان هست متوقف نشوه و پاسپورت را به همه شهروندهایی که درخواست میتن بده.
حدود یک ماه پیش فعالیت های ریاست پاسپورت کابل متوقف شد و این زمانی بود که هزاران تن در پشت دروازه ورودی این ریاست به خاطر دریافت پاسپورت صف بسته بودند. مسئولان دلیل این توقف را مشکلات تکنیکی گفته بودند. بیشتر درخواست کنندگان پاسپورت مریضداران، تجار، محصلین و افرادی هستند که تصمیم ترک افغانستان را دارند. هرچند رهبر طالبان از حکومتداران محلی خود خواسته برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر با افرادی که قصد ترک کشور را دارند صحبت کنند و به مشکلاتشان رسیدگی کنند، اما احتمال می‌رود که پس از عادی شدن روند توزیع پاسپورت، روند مهاجرت شهروندان افغانستان به دلیل ناامنی و فقر افزایش یابد. مسئولان ریاست پاسپورت کابل تغییراتی هم در فرم‌های ثبت نام آنلاین آوردند که اما جزئیات آن را همگانی نساختند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
امروز شنبه 18 ماه دسامبر برابر است با روز جهانی مهاجرین. این روز امسال در حال فرا می رسد که روند مهاجرت افغانها طی 4 ماه اخیر تشدید یافته است. گزارش در این مورد.
15 اگست، آغاز حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، روزی که پس از آن سیلی از افغانان برای فرار از افغانستان زیر حاکمیت طالبان به میدان هوایی کابل هجوم بردند. احمد فواد یکی از آنان است. او به روز 19 اگست به میدان هوایی کابل رسید و پس از سپری کردن 3 روز در برابر میدان هوایی کابل، سرانجام به روز 22 اگست داخل میدان هوایی کابل شد و به ابوظبی رسید. او نزدیک به 4 ماه است که در کمپ پناهجویان افغان در ابوظبی در انتظار زمان انتقالش به امریکا است.
در یک شرایط به سرنوشتی قرار داریم که مشخص نیست چه زمانی ما میتونیم به کشور مقصد خود برسیم و این حالت را برای از لحاظ روانی برای ما و کسانی که با ما همراه هستند را به وجود آوردم. متاسفانه
تنها احمد فواد نه، بل هزاران افغان دیگر نیز با چنین اوضاعی روبرو شدند. یکی از مهاجرین دیگر که نامش را نمیگوید و اکنون در آلبانیا است، پیش از سقوط افغانستان به دست طالبان رئیس یکی از بخش‌های کلیدی در لوی سارنوالی افغانستان بود. تهدیدهای امنیتی او را واداشت که در 21 ماه اگست افغانستان را ترک کند. او امریکا را برای زندگی انتخاب کرده و از حکومت این کشور می‌خواهد که همه مهاجران را که در کمپ‌ها به سر می‌برند به زودترین فرصت به امریکا انتقال دهد.
وقتی مهاجر شوی هر امکاناتی هم که باشه مهاجر هستی. این خیلی سخت است، اما حالا مجبور شدیم و این را انتخاب کردیم. مهاجرت بهتر است از زندگی در افغانستان با حضور طالبان. اما چیزی که فعلا سخت است به سرنوشت افغانان است که در اینجا و در کمپ‌های دیگر هستند.
اما ظاهرا این پایان روند مهاجرت از افغانستان نیست. هنوز هم هزاران تن در افغانستان در انتظار راه برای بیرون شدن از این کشورند. زبیولا یکی از این افراد میگوید:
منتظر هستیم که از زمینه برابر شود و بیرون از کشور برایم. زندگی در کابل سخت است. فرق و بیپولی به اوج خود رسیده که رفتن ما امریکا نشود. حاضر هستیم به کشورهای همسایه بیرون برویم، اما در افغانستان نمیمانیم.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا به تازگی گفته است که بیش از 60,000 مترجم و نیز کسانی که درخواست پناهندگی در آمریکا را دادند تا کنون در افغانستانند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا به وال استریت جورنال در این باره گفته است: بر بنیاد اطلاعاتی که به خبرگزاری رویترز و برخی خبرگزاری‌های فرانسه رسیده است، آلمان با 25,000 نفر، هلند با 3,159، اسپانیا و فرانسه 2,500 نفر و سایر کشورها شمار کمتر از پناهجویان افغانستان را خواهند پذیرفت. وزارت خارجه پاکستان به تازگی گفته است که در ماه‌های اخیر 300,000 پناهجوی افغان وارد پاکستان شدند. پیش از این وزارت خارجه آمریکا نیز گفته است که در سال روانه میلادی 95,000 افغان به آمریکا انتقال شدند که از این میان 74,000 تن آنان در روند تخلیه از افغانستان بیرون شدند. عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین حکومت طالبان هرچند از شمار دقیق مهاجران افغانستان اطلاعی به دست نمی دهد، اما میگوید:
اسلامی امارات دیتجمنده چه سمراد دوی پتوان برابری
امارت اسلامی می کوشد که به همه مردم زمینه کار را مساعد کند. مشکلات اقتصادی است و تحریم ها از سوی جامعه جهانی باعث شده است که فقر بیشتر شود و تاثیرگذار بوده است. اما امارت اسلامی می کوشد این مشکلات را حل کند تا دیگر افغانان در افغانستان بمانند.
اما نزدیک به یک ماه پیش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفته بود که در 3 ماه نخست حاکمیت طالبان بیشتر از 100,000 افغان با استفاده از راه‌های گوناگون به کشورهای دیگر مهاجر شدند که بیشترشان از طریق روند تخلیه و در هنگام خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شدند.
گزارش بود به مناسبت روز جهانی مهاجرین که روی روند مهاجرت افغانها متمرکز بود. از همراهی هر یکتان سپاس. آهسته آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. تا لحظات دیگر روی همین موجها سر ساعت 7 شب نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. من از شما اجازه می خواهم. شب بخیر. خدا نگهدار.